ملت ما دست کمی از امریکایی نداره، ممکنه اون همون مشت آهنین رو با دستکش مخملی به سمت ما حواله بدن و ما اتفاقا این فرصت ها فرصت های مهمی هست برای افکار عمومی جامعه که نسبت خودش رو با این کشورها و رویکردی که اونها دارن دنبال میکنن روشن بکنه. از دید من با این روند فعلی، البته میدونی قطعنامه فعلی و موضوعی که درخواست دسترسی ها هست به موضوع برجام ارتباطی نداره، مربوط به دسترسی به دو مکانی هست که ادعا میشه که اونجا اتفاقاتی افتاده مربوط به نزدیک دو دهه قبل. هرچند این یکی از مبناهای ما تو بیانیه سره زیر سوال بردن قطعنامه شورای حکام از اینجا که این شورای حکام باید در موضوعاتی فعال باشه که یا خطر فوری داره یا خطر اشاعه‌ای داره، یعنی این سلاح هسته‌ای و مواد هسته‌ای رو تکثیر بکنه تو جاهای مختلف پخش بکنه. این اتفاقی اگر وجود داشته باشه، از دید ما وجودی هم نداشته، مربوط به حدود 20 سال قبله. چه جوری ممکنه امروز به یه خطر تبدیل بشه و اون خطر رو بخوان کسانی درخواست فوری دسترسی بدن و بگن چون حالا مثلا این توی این چارچوب شما الان برای ما این امکان دسترسی فوری رو فراهم نکردی، پس ما باید شما رو محکوم بکنیم و یا چیزای شبیه به این. چون این قالب موضوع فعلی عرض میکنم به برجام مستقیما ارتباطی نداره، به صورت غیر مستقیم به برجام مرتبط هست. اونم علت این که هست که درخواست آژانس تو این قالب مبتنی بر دو توافق هست، یک پادمان آژانس سیفگارد و نکته دوم پروتکل الحاقی. خب ما پروتکل الحاقی رو به صورت داوطلبانه در قالب برجام پذیرفتیم و این الان یکی از مبناهای آژانس برای درخواست دسترسی به این دو تا مکان است. با شرایط فعلی فکر میکنیم که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به این جنبندی رسیده که ادامه روند فعلی که پروتکل الحاقی به عنوان جزی از برجام که منافع اقتصادی ما رو تامین نکرده داره دستاویزی میشه برای درخواست های زیاده خواهانه ای که بخوان بیان به سایت های ما، به مکان های داخلی ما دسترسی کنن، حاکمیت ملی ما رو مورد خدشه قرار بدن. برای همین خب کمیسیون این به این جنبندی رسیده که این طرح رو به دولت به صحنه علنی مجلس بیاره، نظرات نمایندگان رو دریافت بکنه تو این چارچوب که این پروتکل الحاقی رو باید ملزم بکنیم دولت جمهوری اسلامی رو که توقف بکنه اجرای داوطلبانه. مجدد تاکید میکنم ما پروتکل الحاقی رو نپذیرفتیم، هیچ وقت نپذیرفتیم، جزئی از پروتکل الحاقی نیستیم، ولی به صورت داوطلبانه داریم اجرا میکنیم. علتش هم این بوده که بخشی از در واقع جزئی از برجام بوده و طرف مقابل ادعاهایی داشته در ایجاد تعهدات اقتصادی، ولی خب اون تعهدات هم هیچ وقت فراهم نشد. تو این قالب امروز فکر میکنیم پروتکل الحاقی هم به یه چالش برای ما تبدیل شده. برای همین کمیسیون طرح الزام توقف اجرای پروتکل الحاقی رو تو دستور کار قرار داده و این رو به صحنه علنی ارائه میکنه که اونجا مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیره و خب اگر قانون تصویب بشه و مراحل تصویب قانون رو طی بکنه نتیجهش رو خواهیم.
انشاءالله ما هم امیدواریم هر آنچه که محقق میشود در راستای تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر امامی، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از اینکه این فرصت رو دادید.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون. با دکتر ابوالفضل عمویی صحبت کردم، شنوندگان عزیز، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی. ساعت 12:34 همچنان در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم شماره پیامکی 30,000-1035، همچنین روابط عمومی 162، از این طرق میتونید با همکاران بنده در تماس باشید و اگر نقطه نظراتی داشته باشید حتما میتونه در راستای ارتقاء کیفیت برنامه های ما بسیار بسیار مثمر ثمر باشه. دریغ نفرمایید از ما شنوندگان عزیز. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه. در خصوص مسئله افزایش قیمت دلار با شما صحبت میکنیم. خب مستحضر هستید، متاسفانه همچنان بازار ارز در نوسان و التهاب هست و پول ملی ما همچنان داره ارزش خودش رو از دست میده، دیگه دلار وارد کانال 20000 تومان شده. خب صحبت های مطرحه که آیا این افزایش قیمت دلار میتونه سودی هم برای دولت داشته باشه در راستای کاهش بدهی هاش یا کاهش یا حذف نقدینگی در بازار. موضوع بسیار مهمی است که از یک منظر کاملا کارشناسانه اقتصادی میخوام بهش بپردازیم. صحبت میکنیم با آقای دکتر وحید شقاقی، ایشون رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی هستن، لطف کردن وقتیشون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادن. آقای دکتر شقاقی اگر صدای بنده دارید سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم
علیکم السلام
و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر شقایق. خب مسئله که امروز وجود داره یک واقعیتی هست که متاسفانه طی سالهای گذشته پول ملی ما تا حدود زیادی ارزشش رو در برابر دلار از دست داده. امروز دیگه ما داریم از دلار 20000 تومان صحبت میکنیم، چیزی که شاید چند سال گذشته اصلا برامون قابل تصور نبوده. پس این یک واقعیتی است که متاسفانه ما داریم با کاهش ارزش پول ملی مواجه میشیم که به هر حال از منظر اقتصادی باید بهش پرداخت. اما یه سوالی که همواره وجود داره برای برخی از مردم اینه که آیا دولت داره منتفع میشه از افزایش قیمت دلار؟ یعنی آیا بالا رفتن قیمت دلار میتونه کمک کننده به دولت باشه در راستای کاهش نقدینگی و حذف نقدینگی از بازار، جمع کردن پولی که در دست مردم هست که منجر به تورم میشه مسئله نقدینگی، یا اینکه دولت میتونه از این طریق بدهی‌هاش رو به شرکت‌ها کاهش بده یا میتونه مقابله بکنه با کسری بودجه که به خاطر کسری درآمدها باش مواجه هست؟ از من یک منظر کاملا اقتصادی می‌خوایم بریم زمینه به این مسئله بپردازیم و در خدمت شما هستیم.
بله ببینید، من فهمم اینه که هیچ دولتی نمیاد برای پوشش هزینه‌های خودش دست به چنین ریسک بزرگی بزنه. تو میدونید در هر اقتصادی کاهش ارزش پول ملی به ویژه حالا در اقتصاد ما که بخش عمده ای از مواد اولیه و کالاها و قطعات وارداتیه و حجم قاچاق هم در اقتصاد ایران متاسفانه عدد بالایی است و اون کاهش ارزش پول ملی هم تجربه در اقتصاد ایران نشون داره که چندان به توسعه صادرات غیر نفتی کمکی نکرده، لذا هیچ دولتی در ایران ریسک کاهش ارزش پول ملی رو با اختیار و با اراده نمیپذیره و من اصلا کاملا این رو رد میکنم و همین دولت و هم دولت‌های گذشته ما زمانی که مواجه شدند با افزایش قیمت ارز دلایل دیگری داشته و دلایلش هم کاملا مشخص بوده و من فهمم اینه که این دولت هم تمام تلاشش اینه که بتونه نرخ ارز رو کنترل کنه، ولی خب کنترل نرخ ارز نیازمند سیاست‌های هم پولی است و هم سیاست‌های بخش واقعی و سیاست‌های تجاری رو می‌طلبه. ما در سیاست‌های پولی خب موفق بودیم، ولی مسئله اینه که سیاست‌های پولی به تنهایی نمی‌تونه جلوی افزایش قیمت ارز رو بگیره و مهم سیاست‌های ارزی و مهم سیاست‌های تجاری در اقتصاد ایرانه که اونها هم میدونید یه شبه ما نمیتونیم سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد رو و سیاست‌های بخش تجاری رو یه شبه یا یک ماهه دو ماهه بتونیم تغییر بدیم. اتفاقاتی هم در اقتصاد ایران افتاده که متاسفانه این دوتا پدیده رو، یعنی بخش تجارت خارجی ما رو و بخش واقعی ما رو تحت شعاع قرار داده، هم به واسطه کرونا هم به واسطه افت 30% صادرات غیر نفتی در 3 ماهه اول سال و هم به دلیل کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات و کاهش قیمت نفت. خب اینها همه در بخش تجارت خارجی ما سهم مهمی رو داشته و چون ما مشکلات تحریم نفت رو داشتیم طبیعتاً ما باید تراز بازرگانیمون باید مثبت میشد یا حداقل تراز میشدیم تا ما بتونیم ارز حاصل از صادرات رو تخصیص بدیم به واردات. در این 2-3 ماهه اخیر اتفاقاتی افتاد که ما شاهد هستیم که حداقل 4-5 هزار تومان قیمت دلار در این 3-4 ماهه اخیر افزایش داشته. هر چقدر این مسائل حل بشه و برطرف بشه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت دلار هم کاهش پیدا کنه.
بسیار عالی. پس در پاسخ به سوال اول ما، پس شما به صورت کلی این تئوری رو رد می‌کنید؟
اولا من این تئوری رو کاملا رد می‌کنم، چون این هیچ دولتی و این دولت هم نمیاد به خاطر پوشش هزینه‌های خودش دست به چنین ریسک بزرگی بزنه. خب اگر می‌خواد هزینه‌های خودش رو پوشش بده، طرق مختلفی وجود داره، از انتشار اوراق بدهی هست تا فروش دارایی‌ها، فروش شرکت‌ها در بازار سرمایه، که اینها حداقل در قوانین ما هم امکانش براشون مقدور. الان بازار سرمایه ما، دولت هر شرکتی رو، شرکت دولتی رو عرضه کنه در بازار سرمایه ما، با این حجم نقدینگی به سرعت به فروش میرسه. این میخوام بگم لازم نیست دست به چنین ریسک بزرگی بزنه برای پوشش هزینه های خودش. دولت ایران بالغ بر 7000 میلیارد تومان دارایی داره، هم میتونه مولدش کنه، هر لحظه هم که اگر به مسئله حادی بخوره میتونه این رو در بازار سرمایه عرضه کنه، دارایی های مازادش رو، شرکت هایی که داره. میخوام بگم در نهایت اوراق بدهی چاپ کنه، یا دیگه در بدترین شرایط میتونه پول چاپ کنه. میخوام بگم که اینا سناریوهایی است که میتونه انجام بده، یعنی میخوام بگم در بدترین شرایط میتونه پول چاپ کنه.
آخه چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زا نخواهد بود.
نه اصلا میخوام بگم این در بدترین شرایط شما راهکارهای بسیار راحت تری داره. دولت میتونه شرکت های خودش رو در بازار سرمایه بفروشه. این که مشکلی نداره، هم میتونه شرکت رو بفروشه، هم در راستای خصوصی سازیه، هم میتونه درآمدی برای دولت حاصل بشه. یا میتونه اموال مازاد خودش رو عرضه کنه، مولد کنه، یا به فروش برسونه. میخوام بگم یا دیگه یه مرحله بدتر میتونه اوراق چاپ کنه، اوراق بدهی.
بله.
و در بدترین شرایط میتونه پول چاپ کنه. میخوام بگم این از بهترین تا بدترین شرایط رو من برای شما در نظر گرفتم. ولی شما حتما اون بحث دستکاری نرخ ارز دیگه
منتفی بدانید.
آره منتفی بدانید اون رو. و من فهمم اینه اگر این شرایط اقتصاد ایران در این ماهای آینده این مسائل حل بشه، یعنی مسدودی مرزها، تو مرزهای ما در این دو سه ماهه اخیر مسدود بود، یا صادرات ما یا واردات ما به کندی داشت صورت می گرفت به دلیل این شرایط کرونا. خب این اگر حل بشه، این یک مرحله، ما میتونیم صادراتمون بهتر میشه. در ضمن خب در آینده هم امید میره که قیمت نفت و پتروشیمی و فلزات هم دوباره افزایشی رو داشته باشه در اقتصاد جهانی. دیگه در بدترین شرایط رو ما طی کردیم. بدترین شرایط اقتصاد جهانی مال دو سه ماه گذشته بود. تقریبا بیماری کرونا در دنیا تا حدودی مهار شد، اون ترس ریخت. چون میدونید ما یه جاهای قیمت نفت 30% افت کرد.
بله.
الان دوباره برگشته، دوباره بحث صادرات پتروشیمی، قیمت پتروشیمی و فلزات هم در دنیا داره برمیگرده. و اون مسدودی مرزها، مسدود شدن مرزهای ایران با ترکیه، با عراق و با کشورهای همسایه هم داره حل میشه. هر چقدر اینها رفع بشه، خب ما میتونیم امیدوار باشیم که قیمت دلار برگرده. ولی این در مجموع این اصلا از بحث کوتاه مدت ماست، یعنی میتونه قیمت دلار در کوتاه مدت برگرده، ولی قیمت ارز یک سیاست‌های بلند مدت هم میطلبه، یعنی یک اقتصاد صادرات محور میطلبه، مبارزه جدی با قاچاق رو میطلبه، قیمت دلار بحث ساماندهی واردات رو میطلبه، تراز تجاری مثبت رو میطلبه، تراز ارزی مثبت رو نیاز داره. میخوام بگم مسئله ما الان، گاهی ما اشتباه داریم میریم، یعنی آقای دکتر همتی و تیمشون، نمیخوام چیز کنم، ولی فهمشون اینه که با سیاست‌های پولی میتونن دلار رو کنترل کنن. سیاست‌های پولی یک سهمی داره در کنترل قیمت ارز، ولی سهم مهم، شاید 60-70% سهم ساماندهی بازار ارز بر عهده سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید، و سیاست‌های بخش تجارت خارجی، که اینها خودشون متولی‌های دیگری دارن از وزارتخانه‌های تولیدی و اقتصادی، که باید اونها شروع کنند و سیاست‌گذاری‌هاشون رو درست انجام بدن. من در سیاست‌های پولی مشکلی الان نمی‌بینم، یعنی سیاست‌های پولی ما خوب ستاپ شده، داره خوب کار می‌کنه، ولی با سیاست‌های پولی ما نمی‌تونیم همه مسئله ارز رو حل کنیم. 20% مسئله ارز در عهده سیاست‌های پولی است، 60-70% سیاست‌های تجاری و سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد رو می‌طلبه.
بله. بسیار عالی. آقای دکتر شقاقی، یه سوال دیگه که حالا پیش میاد، حالا با فرض رو کاملا میذاریم کنار، بحث دخالت دولت رو میذاریم کنار، یه سوالی که در عرصه اقتصادی پیش میاد این که الان ما شاهد هستیم که ریال به شدت تضعیف شده در مقابل ارزهای بین‌المللی، هم در مقابل دلار هم در مقابل یورو، به شدت واحد پول ملی ما ارزش خودش از دست داده و در سالهای گذشته به صورت تدریجی اتفاق افتاده. حالا برای بسیاری از مردم سوال است که این اگر بخواد برگرده به حالت قبل، یعنی ما شاهد تقویت واحد پول ملی باشیم، در عرصه اقتصادی چگونه ممکنه واحد پول کشور چگونه تقویت میشه در مقابل پول‌های دیگه؟ یعنی اگر ما بخوایم ببینیم که ریال قدرتمند بشه، این چگونه اتفاق میفته؟
این رو من اشاره کردم به شما، تقویت ارزش پول ملی نیازمند تقویت بخش واقعی اقتصاد، تقویت بخش تجارت خارجی اقتصاد،
صادرات محور فرمودید،
کنترل تورم و یه آیتم بعدی هم بحث کاهش بدهی‌های خارجی. خب ما بدهی خارجی نداریم الان، لذا اون دغدغه بدهی خارجی رو ما نداریم، چون زیر 10 میلیارد دلار بدهی خارجی داریم. ولی سه مسئله ای که باید برای تقویت ارزش پول ملی ملاک قرار بگیره، یکی بحث کنترل تورمه، چون تفاوت تورم داخل و خارج رو قیمت ارز تاثیر میذاره. یکی پس کنترل تورمه، چون ما مثلا تورم بالفرض اگر 15% مثلا باشه، 20% باشه، تورم دنیا 5% باشه، با ما سالی 15% ارزش پول ملی کاهش پیدا کنه. دومیش بحث بخش تولید ماست. خب تولید باید حرکت کنه تا بتونه کالا تولید بشه، کالا تقاضای داخل رو پوشش بده، مازادش صادر بشه. یعنی هم تولید میتونه جلوی، یعنی کنترل کنه واردات رو، چون ما چه میریم سمت واردات زمانی که نمیتونیم بازار داخل رو پوشش بدیم یا با کالاهای با کیفیت پوشش بدیم. پس یکی بخش واقعی اقتصاد باید حرکت کنه، یکی هم بخش تجارت خارجی ما باید سامان پیدا کنه. از این منظر ما میتونیم تقویت ارزش پول ملی رو داشته باشیم، چون بدهی خارجیمون اندکه، ولی این سه تا حوزه باید روش برنامه ریزی بشه. اونم یه شبه آقای مجری، یه شبه ما این مسیر رو نمیتونیم طی کنیم. یعنی این سیاست‌های بخش تجارت خارجی، سیاست‌های بخش واقعی و سیاست‌های کنترل تورم زمانبر، عزم جدی میخواد، اجماع میخواد رو این موضوعات. حالا دیگه امیدواریم که واقعا دولت بتونه همین مشکلات کنونی رو که در حوزه کرونا و مسائل چالش‌های نوظهوره که تأثیر گذاشته بر بازار ارز بتونه سامان بده، هم در جهت تقویت ارزش پول ملی که اشاره کردم باید مکانیزمش چگونه باشه. آدرس اشتباه اینه که ما احساس کنیم که با سیاست‌های پولی میتونیم، آدرس اشتباه اینه که احساس کنیم با سیاست‌های پولی ما میتونیم کنترل کنیم، این آدرس اشتباهه. آدرس درست اینه که در کنار سیاست‌های پولی ما نیازمند سیاست‌های بگید بخش واقعی اقتصاد و سیاست‌های بخش تجارت خارجی هستیم که اونها باید ساماندهی بشه.
بله بسیار عالی. یه سوال پایانی هم دارم آقای شقاقی، خیلی مزاحمتون شدین، شرمنده. ببینید الان وضعیتی که وجود داره، نقدینگی بسیار بالایی در دستان مردمه و خب از اونجایی که بخش تولید هم در وضعیت رکود قرار داره، هم به خاطر تحریم‌ها هم به خاطر کرونا، این نقدینگی رو خب مردم برای اینکه سودشون بیشتر بشه گاهی اوقات وارد بازار بورس می‌کنن که دیدیم طی ماه‌های گذشته رونق گرفت، اما از اون طریق دیگه هم وارد بازار سکه و ارز میشه. می‌بینید قیمت سکه به شدت نجومی شده، قیمت دلار به همین ترتیب. از این طرف ما سال جهش تولید رو داریم، چگونه به نظرتون میشه یک تدبیر رو اندیشید که این نقدینگی های سرگردانی که داره وارد بازار ارز میشه و از اون طرف هی دلالی ایجاد میکنه و قیمت دلار و سکه رو بالاتر میبره، جهت بدیم ما به سمت بازار تولید؟ آیا واقعا میشه یک راهکار کوتاه مدتی اندیشید؟
ایراد کارمون هم تو این حوزه این بوده که دو سه ساله که مسیر انحرافی رو، من فهمم اینه که رسانه‌های جمعی، صدا و سیما و رادیو، اینها هم دست به دست هم دادن مسیر اشتباه رو بردن. فکر می‌کنیم ما با بگیر و ببند و ابزارهای کنترلی میتونیم این نقدینگی رو، مسیرش رو اصلاح کنیم یا جلوی احتکار رو بگیریم. دو سال فکر کنم سه ساله که هر روز من شاهد هستم که برخی از این سازمان‌های حمایتی و تنظیم کننده و نظارتی و اینها هر روز تو صدا سیما هستند، یه روز برای مرغ، یه روز برای گوشت، یه روز برای تخم مرغ، هر روز اینا رو درگیرش کردیم. مسئله اینه که نقدینگی اگر می‌خواد به سمت تولید هدایت بشه، اولا باید ما فعالیت‌های مخل تولید رو جلوش رو بگیریم با ابزار مالیات، که این الان وجود نداره. همه جای دنیا مالیات در کنار نیازهای دیگری که برای مالیات تعریف میشه، مثل درآمدهای دولت، مثل بازسازی ثروت، مالیات برای فعالیت‌های مخل تولید رو جلوش رو میگیره. مثلا فرض کنید که کسی میره خودرو میخره 100 میلیون تومان، دو ماه بعد این رو میفروشه مثلا 120 میلیون تومان، 20 میلیون تومان سود کرده. دولت میاد میگه خب 20 میلیون سود کردی، تورم این دو ماه فرض کنید که مثلا 1 میلیون بوده، اونو برمی‌داره، اون که جدا 19 میلیون تومان عایدی خالص شما بوده، باید شما 17 میلیون تومانش رو مالیات بدید. دیگه اون طرف دیگه به خاطر 1 میلیون 2 میلیون تومان نمیره دلالی کنه در بازار خودرو. اون ابزار مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید تنظیم میشه، یعنی اون جلوی اون فعالیت‌های مخل رو میگیره. از این ورم بهبود فضای کسب و کار ایجاد میشه، این ور نزدینگی به این سمت حرکت.
متشکرم آقای دکتر شاقی، خیلی استفاده کردید، ببخشید طولانی هم شد، وقتتون رو گرفتیم. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. با دکتر وحید شقاقی صحبت کردم، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در خصوص وضعیت دلار و اینکه آیا دولت سودی میبرد از این بالا رفتن قیمت ارز یا خیر، که ایشون کاملا این مسئله را نفی کردن. اما میریم سراغ موضوع پایانی برنامه امروزمون، بسته اخبار دنیای بین‌الملل رو همکارم سرکار خانم حسنی سادات شوبیری براتون آماده کرده که بی‌صبرانه منتظرشون هستیم که گزارششون رو بشنویم. سرکار خانم شوبیری، اگر صدای بنده رو داری سلام بر شما، منتظر هستیم که بسته شما رو بشنویم.
سلام بر شما همکار گرامی، جناب آقای سعیدی و شنوندگان برنامه رویداد، همراه شما هستم با گزیده‌ای از اخبار بین‌الملل. می‌خوام خبرهای امروز رو با موضوعی شروع بکنم که ایران محور اون هست. شورای امنیت سازمان ملل متحد از امروز نخستین دور گفتگوها در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحات ایران آغاز کرده. ما میدونیم که آمریکایی‌ها به دنبال این بودن که نگذارند تحریم‌های تسلیحاتی ایران که اکتبر امسال یعنی پاییز ما به پایان میرسه در واقع لغو بشه. این تحریم‌ها قرار بود پاییز لغو بشه و به دنبال اون هستن که قطعنامه‌ای به شورای امنیت ببرن و مانع از این اتفاق بشن. اما تحلیلگران معتقدن با توجه به این که باید همه اعضا به این قطعنامه رأی بدن و چین و روسیه اعلام کردن که مخالف این هستن، احتمال وتوی این قطعنامه وجود داره. و یه نکته جالبی من دیدم درباره این خبر، اینکه یکی از استادان دانشگاه کالیفرنیا گفته بود که با این رویکردی که آمریکا داره در قبال ایران و اینکه سعی داره سازمان ملل رو سازمان وابسته به خودش بکنه، طعنه زده به پومپئو وزیر خارجه آمریکا و گفته پیش بینی میکنم پومپئو سازمان ملل رو به دلیل اینکه با کشورها آنگونه که ما دوست داریم رفتار نمی‌کند تحریم نماید. این هم یک توییتی بود که بله منتشر شده بود. اما ما دیروز در خبرها داشتیم که سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده بود که به عمق عربستان یک پاسخ متقابل دادن و حمله داشتن. اسم عملیات موازنه بازدارندگی چهارم بوده و امروز سعودی‌ها، کابینه سعودی واکنش نشون داده و گفته که این حمله نقض آشکار قوانین بین‌المللیه. نکته جالب درباره این اتفاق اینه که سعودی‌ها اشاره نمی‌کنن به اینکه حدود 5 سال هستش که دارن تجاوز نظامی علیه یمن می‌کنن، روزانه بمباران.
بله خانم شوبری صداتون رو قطع می‌کنم، فقط یک دقیقه فرصت داریم ما.
حتما.
بله متشکرم.
اشاره‌ای به این اتفاق نکردن. اما یه چند وقتی هم هستش که موضوع الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی مطرح شده. امروز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اون رو نقض جدی و فاحش حقوق بین‌الملل دونسته و ما امیدواریم که این اتفاق نیفته. یک خبر جالب هم بود این که خبر اومده، یعنی نیویورک تایمز این خبر رو منتشر کرده که اروپایی‌ها اجازه ورود شهروندان آمریکایی به اروپا رو نمیدن. چرا؟ چون که آمریکا رو ناموفق در کنترل ویروس کرونا و شیوع بیماری کرونا دونستن و میخوان که از این اتفاق جلوگیری بکنن و شهروندان آمریکایی اجازه ورود به اروپا رو دریافت نمی‌کنن. و خبر آخر این که خبر اومده یک جاسوس اسرائیلی که شناخته شده هم هست وارد پایگاه عین الاسد شده در عراق. این خبر دیروز اومده و نمایندگان مجلس عراق خواستن که توضیح داده بشه که چرا این جاسوس اسرائیلی وارد پایگاه عین الاسد شده. دوست داشتم خبرهای بیشتر بگم ولی خب وقت نداریم.
ما شرمنده شما شدیم. ببخشید. خیلی استفاده کردیم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما. خب شنوندگان عزیز، پایان وقت برنامه رویداد امروز رسیدیم. با همه شما خداحافظی میکنم. به اتفاق همه همکاران امیدوارم که باز در خدمتتون باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
باید غبار سهم تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رباب، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده. تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشت دهی کرامت کشور.
بله، در دهه کرامت همه عزیزان، شیفتگان و عاشقان تلاش میکنن که سهمی داشته باشن در برپایی و معرفت و شناخت هرچی بیشتر این دهه. امیدوار هستیم همه خانواده های گرامی از فرصت پیش آمده و برنامه‌ریزی هایی که انجام شده انشاءالله عزیزان بهره‌مند بشن و استفاده بکنن. داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران، همچنان در خدمتتون خواهیم بود. الهی و ربی من لی غیرک، الهی در این آن دعا و مناجات، در این فرصتی که بین بنده و خدای خیش ارتباطی است، ما را با خلوص نیت، با عشق به خالق یکتا و تدبر در آیات بیش از پیش مأنوس کن. الهی ما را با بصیرت و زهد به دنیای آخرت برسان، ما را بران دار که بتوانیم وظایف خود را در مقابل قرآن به خوبی انجام دهیم. هموطنان گرامی، مصحف شریف رو مقابل دیدگان قرار بدید، کلام خدا را که نور است منور کنید در چشمانتان و لحظه تدبر کنید در کلام خدا. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ